کو گوش شنوا. گام ششم، یاد بگیرید بیشتر از آن که صحبت کنید گوش دهید. گوش می کنند؟ کو گوش شنوا؟ این سوال خوبی است. هر جا می روید همه مشغول صحبتند. اما واقعاً گوش کسی بدهکار است؟ به ندرت. به خصوص که خیلی ها دستور جلسه های مخصوص خودشان را دارند. اما اگر هیچ گوش شنوایی نباشد، نه تنها هیچ گونه ارتباط کلامی برقرار نمی شود، رابطه دیگری هم نمی توان برقرار کرد. هیچ اتفاقی نمی افتد. شما نمی توانید زبان دیگری را بیاموزید مگر آنکه گوش بدهید. یکی از بزرگترین موهبت هایی که می توانید به همسرتان بدهید موهبت گوش دادن است. گوش دادن می تواند ترکیب عملکرد ارتباط و توجه باشد. اغلب وقتی دو نفر با هم صحبت می کنند، هیچ کدام به حرف های هم اعتنا نمی کنند. آنها در تداخل با یکدیگر صحبت می کنند. اگر به حرف های همسرتان گوش دهید، به او این احساس دست می دهد که لابد ارزش شنیده شدن دارم. اگر به او بی‌توجهی کنید، در دل می‌گوید چیزی که گفتم اهمیت نداشت یا به من توجه نمی‌کند. آیا تا به حال تجربه کرده اید که کسی واقعاً به حرف‌های شما گوش کند؟ نه اینکه فقط بشنود، بلکه واقعاً گوش کند. از اعضای خانواده‌تان واقعاً چه کسی به حرف‌های شما گوش می‌کند؟ شما واقعاً به حرف چه کسی گوش می دهید؟ بهترین شنونده‌ای که در زندگیتان می شناسید کیست؟ شاید اریک واینمایر بزرگترین شنونده دنیا باشد. او در 25 ماه می 2001 قله اورست را فتح کرد. مطمئناً کاری فوق‌العاده و نادر در سرنوشت هر کسی است. اما اریک کاملاً نابیناست. او از بیماری حاد چشمی رنج می‌برد و در 30 سالگی بینایش را از دست داده است. اما نابیناییش مانع او نشد. اریک قله کوهی را که 90% صعود کنندگان قادر به فتح آن نمی‌شوند و 165 نفر از سال 1953 در حال صعود به آن جان خود را از دست داده اند، با گوش دادن فتح کرد. با بسیار خوب گوش دادن. اریک به صدای زنگوله‌ای که پشت کوهنورد جلویی او بسته شده بود گوش می‌داد و از این طریق تشخیص می‌داد به کدام جهت برود. او به صدای همگروه‌هایش که سر او فریاد می‌زدند 2 قدم بروی سمت راست افتاده‌ای گوش می‌داد. بنابراین می‌فهمید نباید به کدام سمت برود. به صدای فشرده شدن یخ‌ها گوش می‌داد و به این ترتیب می‌فهمید عبور از روی یخ امن است یا نه. گفتن این که اریک واینمایر طوری گوش می‌داد انگار همه عمرش متکی به آن بوده، اغراق نیست. تعداد اندکی از ما خود را به اندازه اریک وابسته به گوش دادن می‌دانیم، اما همه می‌توانیم از زندگی او درس بزرگی بگیریم. گوش دادن را چه معنا می کنیم؟ شنیدن را چه معنا می کنیم؟ آیا با هم تفاوت دارند؟ ما به منظور دریافت محتوا و اطلاعات برای اهداف خودمان گوش می دهیم. گوش دادن توجه کردن است. گوش دادن همدلی است. شنیدن یعنی شما طی زمان گفتگو نگران آنچه در درون خودتان اتفاق می افتد هستید. گوش دادن یعنی شما سعی می کنید احساسات فردی دیگر را درک کنید. شنیدن مجهول است، گوش دادن معلوم. اجازه بدهید تعریفی 3 جنبه‌ای از گوش دادن بکنم. گوش دادن زمانی عملی می شود که طرف با شما مشغول صحبت باشد و 1. شما به فکر این نباشید که وقتی صحبت او تمام شد چه بگویید. مشغول آماده کردن جواب نباشید. بر آنچه همسرتان میگوید تمرکز کنید و جذب آن شوید. خیلی ها به آنچه به آنها گفته می شود گوش نمی کنند، بلکه پیشاپیش به آنچه خودشان می خواهند بگویند گوش می دهند و خیلی وقتها خیال می کنیم می دانیم همسرمان می خواهد چه بگوید. به همین دلیل ذهنمان را به همان پیش فرض معطوف می کنیم. این کار نه فقط گوش دادن نیست، بلکه نادیده انگاشتن است. باید به حرف یک دیگر طوری گوش دهیم که انگار اولین بار است یک دیگر را دیده ایم. 2. بدون قضاوت کردن درباره آنچه همسرتان میگوید یا اینکه چطور میگوید، کاملا حرف او را بپذیرید. اگر هنگام شنیدن حرف‌های طرف به فکر این باشید که آهنگ صدا یا لحن او را دوست ندارید و از کلماتی که استفاده می‌کند خوشتان نمی‌آید، ممکن است نتوانید پیام او را بگیرید. ممکن است نسبت به لحن و محتوای کلام او واکنش نشان دهید و از مفهوم غافل بمانید. شاید طرف نتواند حرفش را به روشنی بیان کند، اما چرا گوش نمی کنید و بعداً زمانی که هر دو آرام هستید راجع به انتخاب نوع کلمه ها و لحن و آهنگ صدا صحبت نمی کنید؟ پذیرفتن به این معنا نیست که باید با محتوای آنچه گفته شد موافق باشید. به این معناست که شما درک کنید آنچه طرف مقابل می گوید چیزی است که احساس می کند. 3. بتوانید آنچه را همسرتان به شما گفته و آنچه را گمان می کنید هنگام صحبت با شما احساس می کرده تکرار کنید. گوش دادن واقعی نشانه علاقه مسلم به احساسات و عقاید طرف مقابل و تلاش برای درک روحیات اوست. گوش دادن توجه کامل به آن چیزی است که اتفاق می افتد. گوش دادن به همسرتان یعنی توجه کردن به علایق، خواسته ها و سرمایه گذاری از خود به حد کافی برای در نظر گرفتن او. در واقع وقتی خودتان صحبت می کنید معمولا چیزی یاد نمی گیرید. وقتی گوش می کنید یاد می گیرید. می توانید گوش دادن را بیاموزید. هر زن یا شوهری می تواند چون این کاری انجام دهد. می توانید به ذهن و گوش هایتان یاد بدهید با دقت بیشتری بشنوند. درست است. می توانید به چشمانتان بیاموزید چیزهایی را ببینند که اکنون نمی بینند. اما برعکس آن هم امکان پذیر هست. می توانید یاد بگیرید با چشمانتان بشنوید و با گوشهایتان ببینید. حتما از چیزی که گفته شد و هیچ کس تا به حال آن را نشنیده بود تعجب کرده اید. واژه شنیدن همیشه به عمل شنوایی اطلاق نمی شود. معمولاً در معنای توجه کردن به کار می رود. وقتی به حرفهای اطرافیان گوش می کنید، باید به آنچه گفته می شود توجه کنید. یعنی خودتان را روی طول موج درست تنظیم کنید. اگر تقلا می کنید با یک دیگر ارتباط کلامی برقرار کنید، از رویکرد رادیویی استفاده کنید. وقتی از رادیو خرخر می شنوید، از پیچ تنظیم صدا استفاده نمی کنید. از پیچ تنظیم طول موج استفاده می کنید. هرچه بیشتر در این کار دقت کنید بهتر می شنوید. پس خودتان را با همسرتان هماهنگ کنید. همان کارایی را دارد. محض خاطر پسر عقب افتاده میتو که قادر به حرف زدن نیست، یاد گرفتم با چشمانم به او گوش بدهم. هیچ چاره دیگری نداشت. او دستهای ما را می گرفت و آنها را روی سرش می گذاشت یا سرش را به سر ما میمالید تا نشان بدهد مشکلی پیش آمده است. یاد گرفتیم حرکات بدن او را بخوانیم و با نگاهش تک تک فعالیت‌ها را از هم تشخیص می‌داد. می‌توانستم علائم غیر شفاهی او را که حامل پیام بود بخوانم. به خاطر میتو یاد گرفتم به آنچه مراجعان نمی‌توانند در قالب کلام بگنجانند گوش بدهم. یاد گرفتم به پیام‌های پشت این پیغام‌ها گوش بدهم. به آسیب‌ها، دردها، درماندگی‌ها، ناامیدی‌ها، ترس از طرد شدن، لذت‌ها، شور و شعف و امید به ایجاد تغییر. نسبت به آنچه در چهره مراجع، در طرز نشستن و ایستادنش، در راه رفتن و قدم زدنش می‌بینم، واکنش نشان می دهم و آنچه را می بینم به او می گویم. این کار به او فرصت می دهد بعداً آنچه را در ذهن و احساسش می گذرد به زبان بیاورد. او می داند من با او هماهنگ هستم. آیا می دانید بسیاری از پیام ها 3 جزء دارند؟ 1 محتوا، 2 لحن و 3 ارتباط غیر کلامی. پیش می آید برای بیان بسیاری از پیام های مختلف از 1 کلمه، عبارت یا تغییر لحن صدا یا حرکات بدن استفاده می شود. برقراری ارتباط غیر کلامی شامل حالت چهره، وضعیت بدن و رفتار است. 3 جزء برقرار کردن ارتباط باید به منظور انتقال یک پیام ساده در کنار هم قرار گیرند. گفته شده است ارتباط‌های موفقیت‌آمیز مشتمل بر 7% محتوا، 38% لحن و 55% ارتباط غیر کلامی است. معمولاً ما از محتوای حرف‌های خود آگاه هستیم، اما تقریباً از لحن خود آگاه نیستیم. شما این توانایی را دارید که به یک جمله چندین معنای مختلف بدهید، آن هم فقط با تغییری که در لحن خود ایجاد می‌کنید. گاهی بعضی از گفتگوهای سر میز شام را ضبط کنید و بعد بنشینید و به آن گوش دهید. بعضی از گفتگوهای خود و همسرتان را ضبط کنید و بعد به آن گوش کنید. متعجب می شوید. دوست ندارم اعتراف کنم، اما وقتی پای لحن یا انواع آهنگ صدا به وسط می آید، مردان دارای لحنی یک نواخت تر از زنان هستند. مردان به اندازه زنان فکشان را باز نمی کنند، بنابراین به تولید صدای تودماغی تمایل بیشتری دارند. مردان فقط از 3 نوع آهنگ صدا استفاده می کنند، در حالی که زنان چندین آهنگ صدا به کار می برند. به همین دلیل گرایش مردان به بریده بریده و منقطع حرف زدن بیشتر است که به نظر خشن و شاید کمتر خوشرویانه بیاید. دست کم در نظر خانوم ها. زنها برای تأکید بر مطلبی از آهنگ صدای متنوعی استفاده می کنند، در صورتی که مردها از بلندی صدا استفاده می کنند. به نظرتون آشنا می رسد؟ در میان سخنرانان مثلی قدیمی هست که می گوید وقتی نکته‌ای در سخنانی که بر زبان می آورید ضعیف است، صدایتان را بالا ببرید. در 45 سال گذشته سخنان صدها سخنران مختلف را شنیدم. بعضی با صدای بلند بوده و بعضی دیگر نه. صداهای بلند، کسانی که داد و فریاد می کنند، تأثیر چندانی در من نداشته است. اما سخن آنهایی که نظرشان را با تغییر در لحن و مکس ابراز می کنند، واقعاً بر من اثر می کند. به آهنگ صدای دیگران گوش دهید. به آهنگ صدای خودتان هم گوش دهید. به حرف‌های بعضی از سخنرانان که از ایجاد تغییر آهنگ صدا استفاده می‌کنند گوش کنید. دریافتم حتی در تربیت سگ‌های شکاری و اهلی هم لحن صداست که تفاوت ایجاد می‌کند. لحن صحیح می‌تواند باعث شود این سگ‌ها به سمت من حمله ور شوند، همانجا بایستند یا چندین دقیقه سر جایشان بمانند. بلندی صدا نیست که تفاوت ایجاد می کند، لحن صدا این کار را می کند. شما چگونه به گفتگوی تلفنیتان پایان می دهید؟ نمی گویید پایان گفتگو یا تمام، درست است؟ برای انجام این کار آهنگ صدایتان را تغییر می دهید. یکی از سگهای من سالها پیش این را به من آموخت. وقتی به آخر گفتگوی تلفنی نزدیک می شدم، پرنس با توانایی بی‌نظیرش به من هشدار می‌داد. در 10 ثانیه آخر گفتگویم با توپ تنیسی که در دهان گرفته بود پیدایش می‌شد. انگار می‌خواست بگوید می‌دانم صحبتت در حال اتمام است. حالا وقت توپ بازی است. من از خودم پرسیدم چرا او این کار را می‌کند؟ این سگ دیوانه شده؟ نه. او تغییر لحن مرا خاطر نشان می‌کرد و دو تا چهار تا می‌کرد. من واقعا متنفرم از اینکه یک سگ باهوشتر از من باشد. ما اغلب پیغام‌های گیج کننده می‌فرستیم چون 3 جزء آن با هم در تضاد هستند. من این کار را کردم. شما هم این کار را کرده اید. وقتی شوهری با لحنی معقول میگوید من واقعا دوستت دارم، اما سرش را میان انبوه کاغذی که روی میز کارش است مدفون کرده، همسرش چه چیزی را باید باور کند؟ اگر وقتی دارید از اتاقی به اتاق دیگر می روید، همسرتان با لحنی کسالتبار بپرسد امروز چه خبر بود؟ به پیغام کلامی یا غیر کلامی او چه جوابی می دهید؟ اگر بگویید مزخرف بود، حالم خوب نبود، دوبار بالا آوردم، آیا همسرتان می گوید خیلی خوب و راهش را می کشد و می رود؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد، شنود واقعی صورت نگرفته است. شما از دو راه متفاوت ارتباط غیر کلامی برقرار می کنید. یکی با حرکات بدن مثل حرکات سر و دست، طرز نشستن و ایستادن و حالت چهره. حرکات سر و دست ما به شنونده پیام می فرستد. بعضی ها بیشتر با استفاده از حرکات دستشان صحبت می کنند. اتفاقا من یکی از این افراد هستم، و دخترم اغلب به من میگوید اگر دست‌های شما را از پشت ببندند نمیتوانید صحبت کنید. گمان نمی‌کنم بد باشد، اما دقت که می‌کنم می‌بینم حتی هنگام صحبت تلفنی هم دست‌هایم را حرکت می‌دهم. وقتی گیج و سردرگم هستیم سرمان را می‌خارانیم، یا وقتی دو به شک هستیم بینیمان را لمس می‌کنیم. معمولاً وقتی می‌خواهیم وسط حرف کسی بپریم، یک گوشمان را می‌کشیم. فرد مضطرب یا عصبانی معمولاً گردنش را می‌مالد. معمولاً هنگام ناراحتی دست‌هایمان را به هم می‌فشاریم. هنگام انتظار نیز دست‌هایمان را به هم می‌مالیم. با حالت چهره‌تان چه می‌گویید؟ دیگران با چهره‌هایشان چه می‌گویند؟ بعضی شب‌ها صدای تلویزیون را ببندید و بر حالت چهره‌های مجریان تمرکز کنید. در واقع اگر دستگاه ویدیو دارید، همان موقع برنامه را ضبط کنید و بعداً دوباره آن را با صدا تماشا کنید، ببینید درکتان صحیح بوده است یا خیر. بعضی مجلات را ورقی بزنید و در حین انجام این کار، عکس کسانی را پیدا کنید و فقط به صورت آنها نگاه کنید. حالت چهره آنها به شما چه می‌گوید؟ با حالت چهرهشان قصد دارن به شما چه بگویند؟ هرچه تعداد بیشتری چهره پیدا کنید، خواندن احساسات و طرز فکرها در چهره آنها دشوارتر خواهد بود. چهره های ما گویاترین بخش بدنمان هستند. دومین راه برای برقراری ارتباط غیر کلامی، برقراری رابطه فضایی است. شما چه فاصله بین خودتان و دیگران برای انتقال پیام قطعی قرار می دهید؟ آیا می دانید با فاصله‌ای که از دیگری می ایستیم یا می نشینیم ارتباط برقرار می کنیم؟ احتمالاً برایتان پیش آمده وقتی با یکی از اعضای خانواده جر و بحث می کنید، آن فرد جا به جا شده و تا جایی که ممکن است از شما دور می شود. یا زمانی که زوج جوانی که عاشق هم هستند با اختلاف مواجه می شوند، وجود این فاصله ها قطعی است. محدوده های مختلفی وجود دارند که افراد هنگام برخورد با دیگران در آنها قرار می گیرند. ما ناخودآگاهانه از این محدوده ها استفاده می کنیم. اغلب ما حساب و کتاب نمی کنیم که نیاز دارم 2.5 متر دورتر از این فرد بایستم، یا مثلا 3 متر از آن یکی فاصله بگیرم، یا 8 متر از آن یکی دور شوم. فقط کاری را انجام می دهیم که به ما احساس راحتی می دهد. فاصله‌ای که در روابط شخصی حفظ می شود بسیار کم است. معمولا 14 تا 27 سانتی متر از بدن دیگری است. این فاصله معمولا میان دوستان، عاشق و معشوق‌ها و بچه هایی که به پدر و مادر یا دوستان خود می آویزند مشاهده می شود. معمولا مردم از اینکه در این حد به کسانی که زیاد با آنها صمیمی نیستند نزدیک شوند معذبند. مجسم کنید وارد آسانسوری شلوغ می شوید. همه مواظبند به دیگری نخورند. دستشان را به خودشان می چسبانند. تا به حال در آسانسور با یکی از این افراد چشم در چشم شده اید؟ معمولا اینطور نمی شود، چون همه از این کار اجتناب می کنند. مجبورید در محیط کوچک بایستید تا به جایی که می‌خواهید برسید، اما به محض اینکه چند نفری آسانسور را ترک می‌کنند، بقیه از هم باز می‌شوند. برای متعجب کردن دیگران، این بار که وارد آسانسوری شلوغ شدید، رویتان را بر نگردانید. رو به دیگران بایستید و با بعضی از آنها چشم در چشم شوید. می‌بینید که آنها را معذب می‌کنید، مگر آنکه با گفتن جمله‌ای مثل لابد می‌پرسید چرا امروز شما را طرف صحبت قرار دادم، یا این آسانسور به بخش آقایان می‌رود، آنها را از نگرانی برهانید. شعاع محدوده فردی از 30-40 سانتی‌متر تا 60-70 سانتی‌متر است و فاصله مناسب برای گفتگو به شمار می‌آید. در این فاصله می توانید در محافل با دوستان یا غریبه ها صحبت کنید و احساس راحتی کنید. سالها پیش که در دانشگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد درس می دادم، دانشجویی داشتم که در شیلی بزرگ شده بود. پدر و مادر او مبلغ مذهبی بودند و او بیشتر عمرش را آنجا زندگی کرده بود. در اولین برخوردم با او معذب شدم، چون خیلی نزدیک به من ایستاده بود. فقط چند سانتی متر با من فاصله داشت. احساس می کردم صورتش را به من چسبانده است. ناخودآگاه کمی عقب رفتم و بین ما فاصله ایجاد شد، اما او دوباره نزدیکتر شد. سرانجام متوجه شد و به من گفت فواصلی که مردم شیلی با هم حفظ می کنند متفاوت با ماست. آنجا مرسوم است تا حد ممکن به هم نزدیک شوند و صحبت کنند. حرف او مفهوم تازه از عبارت توی صورت طرف را برایم روشن کرد. او در این حال توضیح داد که اغلب مردم آمریکای شمالی به دلیل تربیت و نوع فرهنگشان نمی توانند چون این چیزی را بپذیرند. به همین علت است که بسیاری از آمریکای لاتینی ها احساس می کنند مردم آمریکای شمالی خشک و سردند و بعضی از آمریکایی ها احساس می کنند آمریکای لاتینی ها پرخاشگر و پرروح هستند. بعد از آنکه دانشجویم مرا آگاه کرد، وقتی با هم صحبت می کردیم دیگر عقب نمی رفتم. این موضوع را درک می کردم که محدوده فردی او بسیار کوچکتر از من بود. به همین دلیل محدوده او را پذیرفتم و با این مسئله احساس راحتی کردم. او بعد از ترک دانشگاه به کار در کلیسا ادامه داد. چندین سال بعد او را دیدم و به یاد گذشته افتادم. از جایم بلند شدم، سلام کردم و با او شروع به صحبت کردم. عمدن خیلی نزدیک او ایستادم، صورت به صورت. متوجه شدم که او چند سانتیمتری به عقب رفت. بعد خودش متوجه شد و هر دو زدیم زیر خنده. او دیگر آمریکایی شده بود و من او را با طرز نگرش آمریکایی لاتینی هم تهدید کرده بودم. هر دو به صورتی که به ما انعطاف پذیری بیشتری میداد و راحت تر می توانستیم صحبت کنیم، جا به جا شدیم. ارتباط غیر کلامی چندین وظیفه بر عهده دارد. شیوهی برای برقراری بین طرز نگرش هاست. چون این چیزی را همه جا می بینید. از جمله اینکه چقدر دیگری را دوست دارید یا می خواهید بفهمید چه می گوید. اگر دارید به حرف کسی گوش می کنید، جواب تلفن را ندهید. به خودتان اجازه ندهید حرف کسی را قطع کنید. یکی از بدترین وقفه هایی که میان حرف می افتد و البته بی‌ادبانه ترین آنها، قابلیت انتظار مکالمه تلفن هاست. وقتی دارید با همسرتان صحبت می کنید و صدای تق یا بوق می شنوید، نگویید یک دقیقه صبر کن ببینم کی پشت خط است. آن لحظه چه احساسی به همسرتان دست می دهد؟ چیز خیلی مهمی نیست. وقتی بین گفتگوی یک زوج صدای تقه به گوش می رسد، احتمالاً اشکالی پیش آمده. اگر انتظار مکالمه خطتان فعال است، اجازه بدهید کسی که پشت خط است منتظر بماند یا پیغام بگذارد. وقتی مشغول صحبت هستید، نگاهتان را این سو و آن سو نگردانید. اگر تماس چشمی برقرار نکنید، بیفایده است. این واقعیت را به خاطر بسپارید. خیلی ها وقتی هنگام صحبت با آنها تماس چشمی برقرار نشود، دوست دارند حرفایشان را تکرار کنند، چون مطمئن نیستند حرفایشان را شنیده باشید. این حرفا به نظرتان آشنا آمد؟ مردها شکایت می‌کنند که همسرم همیشه حرفایش را تکرار می کند. من همون دفعه اول حرفش را شنیدم. زنها شکایت می کنند که مدام داشت اینور و آنور را نگاه می کرد. در آن واحد نمی تواند دوتا کار را با هم انجام بدهد. از کجا بدانم به حرفایم گوش می داده؟ ارتباط غیر کلامی احساسات پشت کلمات شما را آشکار می کند. یکی از بهترین راه‌ها برای توضیح دادن و مبالغه کردن درباره لزوم انجام این کار از طریق برقراری ارتباط غیر کلامی است. ارتباط غیر کلامی معمولاً به عنوان مناسکی برای سلام کردن، خداحافظی کردن و تبریک گفتن به کار می‌رود. در زمانی که کلام ناتوان است، می‌توانید از ارتباط دهنده‌های غیر کلامی چون نوازش‌های مهرآمیز استفاده کنید. با استفاده از ارتباط دهنده‌های غیر کلامی به همسرتون چه می‌گویید؟ گاهی با زوجی برخورد می‌کنم که وقت مشاوره دارند و جلسه‌شان با گفتن این جمله آغاز می‌شود. مشکل ما این است که نمی‌توانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. آنچه آنان متوجهش نیستند این است که شما نمی توانید با دیگران ارتباط برقرار نکنید. شما بدون به زبان آوردن یک کلمه حرف، احساسات و طرز نگرشتان را ابراز می کنید. ممکن است فردی به طور لفظی دروغ بگوید، اما دروغ گفتن غیر کلامی برایش بسیار دشوار باشد. اگر بگویید خوشحال هستید یا هیچ مشکلی وجود ندارد و در این حال غمگین به نظر برسید، چه چیزی رو باید باور کنیم؟ آنچه بر زبان می آورید یا آنچه بر زبان نمی آورید؟ اغلب استعداد بالقوه‌ای با احساس گوش دادن در درون ما مثل معدن طلای کشف نشده وجود دارد. همه ما صدهایی داریم که مانع گوش دادن ما می شوند. بعضی از این موانع ساده و بعضی دیگر پیچیدند. آیا می دانید هنگامی که گوش می کنید اثرگذارترید تا زمانی که صحبت می کنید؟ آیا می دانید که شنونده سررشته گفتگو را به دست دارد نگوینده؟ احتمالاً نه. اغلب ما به اشتباه تصور می کنیم هرچه بیشتر صحبت کنیم بیشتر دیگران را تحت تأثیر قرار می دهیم. اگر هر دوی شما بر این باور باشید چه اتفاقی می افتد؟ بحثتان بالا می گیرد و عصبی می شوید و حرفهایتان باد هوا می شود. هیچ کدام حرف دیگری را نمی شنوید. خاطر نشان کردم که شنونده انان گفتگو را به دست می گیرد. شنونده را به راننده خود را تشبیه کنید. کسی که صحبت می کند موتور خود روست. موتور قدرت ایجاد می کند. اما کسی که پشت فرمان است، این قدرت را دارد که تصمیم بگیرد خود را به کجا برود. شما در مقام شنونده می توانید با اظهار نظرها و سؤالهایی که می کنید به گفتگو جهت بدهید و جریان صحبت را هدایت کنید. هرچه اطلاعات بیشتری دریافت کنید، بیشتر از آن استفاده می کنید و این اتفاق به وسیله گوش دادن حاصل می شود.